ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی که آیات 16 به بعد سوره نازعات رو با هم دنبال می کنیم، در ابتدا مثل همیشه کلام نورانی از اولیای الهی رو درباره قرآن بیان می کنیم. در برنامه امروز کلامی داریم از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که مقام و منزلت حاملین قرآن و مأنوسین با قرآن رو بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند حملة القرآن هم المحفوفون برحمت الله، الملبوسون به نور الله عز و جل. ای مسلمانان، حاملان قرآن و مأنوسان با قرآن در زندگی بدانند که غرق در رحمت پروردگار هستند. اونها در زندگی مادام که انس با قرآن دارند، پوشیده در نور توحید و نور خداوند عز و جل هستند. و اما آیه مورد بحثمون که آیه 16 سوره نازعاتی که فرمود اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى.
گفتیم که خداوند در پاسخ به انکار مشرکین و منکرین قیامت و اینکه اونها قیامت رو هم از جهت طبیعی بعید می‌دونستند و می‌گفتند که چگونه می شود وقتی استخوان‌های ما پوسید و به خاک تبدیل شد ما دوباره زنده بشویم، و اشکال دیگری که داشتن این بود که گیرم این امر محال اتفاق بیفتد، این چه سود و چه خاصیتی برای ماست که باز به عالمی مثل دنیا برگردیم و زندگی این چنینی داشته باشیم. پروردگار فرمود این گونه نیست. قیامت سراسر عالم حضور است و درک و آگاهی نسبت به توحید و در محضر پروردگار دائما بودن یک، و ثانیاً خیر توجه به قیامت نه تنها در عالم آخرت بلکه در همین دنیا برای شما خواهد بود. و برای مثال داستان یکی از قوی ترین این کافرین و مشرکین در تاریخ رو، یعنی فرعون رو بیان می‌فرماید که چگونه سیر زندگی او سراسر با قدرت بود، ولی انبیای الهی بعد از دعوت او و نپذیرفتن او، او رو رها کردند به حال خودش و در دنیا و آخرت دچار عبرت و نکال الهی شد که در آیات بعد پیرامون او توضیح میدیم. در آیه 16 هم داشتیم که فرمود از ناداه و ربه بالواد المقدس طوا، داستان حضرت موسی علیه السلام که فرمود اون زمانی که پروردگار او رو خطاب قرار داد و ندا کرد به او که این ندا در چه مکانی بود؟ بالواد المقدس طوا. گفتیم بابای سببیت، ولی در اینجا متضمن معنای ظرفیت، یعنی ناداه و فلواد المقدس طوا. واد به معنای شهر، مقدس از ماده قدس یقدس و قدسن و قدوسن به معنای پاک شدن از آلودگی ها و نقائص، لذا قدس به معنای پاکیزگی و قدس به مکان اون پاکیزگی ها گفته میشه، لذا بهشت رو قدس میگن. از اینجا معلوم میشه پس معنای اصلی در ماده قدس همون قداست و پاکیزگی از آلودگی هاست. قدسهو یعنی او رو پاک و منزه از آلودگی ها کرد، او رو مبارک گردانید و از آلودگی ها خارج کرد. تقدیس هم یعنی چیزی رو مبارک گرداندن، و این مبارک گرداندن یعنی از آلودگی ها خارج کردن. از اینجا معلوم میشه پس مقدس به معنای پاکیزه شده از پلیدی های مادی و معنوی. پس واد المقدس یعنی اون سرزمین و اون شهری که پاکیزه شده از آلودگی هاست، که اشاره داره به همون سرزمین حضرت موسی علیه السلام و کوه طور که اولین ندای توحید بر اون حضرت در اون مکان مقدس بر ایشون آشکار شد. توا از ماده توا یتوی تیین از صوبه به معنای درهم پیچیدن و جمع کردن لباس یا یک پارچه است، به معنای قطع کردن و بستن پرونده یک شی و یا یک چیزی هم هست. مثلا وقتی که گفته می شود تولاه عمره، خداوند عمر او رو در هم پیچید، یعنی او رو می راند. به نیت پیچیده در دل و نیتی که انسان در دل دارد و بیان نمی کند نیت منتویه گفته می شه. و از همین باب توسعه دادند و به شکم گرسنه که از بی قضایی گویی در هم پیچیده شده توا گفته شده. به حدیث پنهان هم تیل حدیث گفته شده. این موارد رو عرض کردم تا معلوم بشه که معنای اصلی این لغت به همون معنای پیچیدن و پیچیدگیه. لذا توا مثل هدا میشه گفت مصدره به معنای پیچیدن، و حال میتونه باشه برای وادی مقدس که همون کوه طوره. پس بنابراین وقتی میفرماید واد المقدس طوا یعنی اون سرزمین پاکیزه از آلودگی ها، در حالی که طوا بود یعنی پیچیده در نور و تقدس و مرکز نشر علوم رسالت بود، و لذا به اون طوا گفته شده. البته احتیاجی چه بسا به این تفصیلات نبود. شما در بسیاری از کتاب‌های لغت و یا تفسیر می‌بینید که طوا رو مثل زحل یا حتم میگن نام اون مکانی است که ندا بر جناب موسی علیه السلام از سوی پروردگار آمد، که مراد همون کوه طور باشه. ولی با عنایت به این اصل کلی که عرض کردم که نامگذاری ها در قرآن اگر نامگذاری الهی باشد مثل این نامگذاری بی حساب و بی جهت نیست، پس معنای طوا باید مناسبتی با اون مکان داشته باشه، و لذا این تفصیل لغوی رو برای عزیزان عرض کردم. پس معنای آیه این چنین می شود: هل اتاک حدیث موسی ای رسول ما، آیا داستان حضرت موسی علیه السلام بر تو آمد؟ از ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اون هنگامی که ناگهان پروردگارش او را در مکان پاکیزه و مقدس توبا که پیچیده در نور و تقدس و مرکز نشر علوم رسالت بود، بانگ برداشت و ندا در داد که این ندا چه بود؟ فرمود اذهب الى فرعون انه تقا.
هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى
منادای الهی و اون پیام الهی به حضرت موسی علیه السلام طی آیات بعد این چنین است. می فرماید اذهب الى فرعون انه تقا. اذهب از ماده ذهب یذهب و ذهابن به معنای رفتن و عبور کردن، پس اذهب یعنی برو، که این در واقع برو به معنای رفتن مکانی تنها نیست، بلکه به این معناست که فرمان بر تو این است که به سوی فرعون مبعوث شدی تا او رو انذار بدهی و بترسانی و بنی اسرائیل رو از دست او برهانی و به سرزمین مقدس ببری. اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون که انه تقا. دو لغت ما در این آیه داریم، یکی لغت فرعون که قبلا به تفصیل به محضرتون عرض کردم، باز برای اون دسته عزیزانی که نشنیدن چون فاصله زمانی طولانی شده توضیح میدم، و دیگری لغت تقاس. در ذیل آیه و فرعون ذیل اوتاد اینجور معنا کردیم، گفتیم که فرعون لقب سلاطین مصر، چنان که قیصر لقب سلاطین روم یا کسرا سلاطین فارس رو می گفتن، و در میان سلاطین مصر اون کسی که از همه مشهورتر شد رامسیس که نام عربی او ولید ابن مسعب بود، همان فرعون زمان حضرت موسی است. و لذا در قرآن هر جا نام فرعون آمده مراد همون فرعون همزمان با حضرت موسی علیه السلام مراده. در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم به نقل از ابن الوردی درباره فرعون نقل قولی رو میکنه که خالی از لطف نیست. میگوید که مصریان که از تمدنی بسیار طولانی برخوردار بودند، اینها از سه نژاد قبطی و یونانی و املیقی مرکب بودند. البته عمده اونها قبطیان بودند که بعد از طوفان نوح اولین حکومت رو در سرزمین آباد و سرسبز مصر تشکیل دادند. فرزند دوم جناب نوح بیسر ابن هام ابن نوح بود که حاکم بر اونها شد و تمدن عظیمی رو پایگذاری کرد. بعد از او فرزندش مصر حاکم شد و به دلیل طول مدت حکومتش شهرهای اون ناحیه رو به نام مصر نامیدند و از اون زمان کلن سرزمین نیل به نام مصر نامیده شد. تونس فرعون همزمان با حضرت ابراهیم علیه السلامه. ریان فرعون همزمان با حضرت یوسف هست و بالاخره ولید ابن مسعب یا رامسیس همون فرعون هم عصر با حضرت موسی علیه السلامی که سرنوشتش هم در قرآن به تفصیل گفته شده و بالاخره در رود نیل غرق شد و بساط حکومت فرعونیان بر مصر به طور کل برچیده شد. نکته‌ای که به محضر عزیزان لازم الان عرض کنم اینه که فرعون در اصل لغت عبریه، ولی برخی اهل لغت مثل خود همون کتاب التحقیق که این واقعه را از اونجا عرض کردن، او رو مشتق از فارع هم احتمال دادن که به معنای قتل و انتقام و غارت معنا شده، یا گفتن ممکن است از فرع هم گرفته شده باشه به معنای هرج و مرج و تکبر و از حد گذشتنه، که البته اگر این دو ریشه رو برای فرعون بگیریم انصافاً بی مناسبت با مصداق او هم نخواهد بود. پس فرعون اگر عبری باشد که معنایی برای خود نداره، در زبان عبری باید جستجو کرد، ولی اگر یک ریشه عربی برای او بتوان فرض کرد، می شود اون کسی که قتل و انتقام و غارت در سرزمین خود به راه می انداخت، یا به معنای کسی است که دائما هرج و مرج و تکبر و حدگذری رو در میان جماعت خودش به راه می انداخت. این در لغت فرعون. با یک تلاوت لغت تقار رو عرض می کنم.
اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.
خداوند وصف فرعون را به تقا معنا می کند. تقا از ماده تقا یتقا تقیانن به معنای تجاوز از حد. تقلما به معنای خروج آب رودخانه از حد خودشه. یا تقلبهر موقعی است که دریا طوفانی بشود و به دل ساحل بکوبد. پس معنای تقیان یعنی همون تجاوز و حریم شکنی و شکستن حدود ادب الهی که هم در امور مادی گفته میشه هم در امور معنوی. پس انه تقا یعنی به سوی فرعون برو که او اون حریم بندگی و حریم ادب الهی رو در زندگی حفظ نکرد و سرکشی کرد و از حدود خودش تجاوز کرد. فرصت دیگری نداریم، به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات با هم گوش میکنیم.
هل اتاک حدیث موسی؟
آیا داستان موسی به تو رسیده است؟
اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا،
در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس توا ندا داد و گفت
اذهب الى فرعون انه طغى،
به سوی فرعون برو که طغیان کرده است.
فقل هل لك الى ان تزكى،
و به او بگو آیا می خواهی پاکیزه شوی؟
و اهدیک الى ربک فتخشا،
و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و گناه نکنی.
دیگر و توفیقی بیشتر با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله.